ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. داریم بعد از ظهر چهارشنبه 11 بهمن. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گزارش‌ها درباره ارسال پیام‌هایی از واشنگتن به تهران درباره کشته شدن 3 سرباز آمریکایی را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که سیاست جمهوری اسلامی پاسخ قاطع و قوی به هر حمله‌ای به خاک ایران و یا منافع و اتباع آن است. شبکه خبری الجزیره پیشتر به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده بود که به دنبال حمله به یک پایگاه صحرایی در شرق اردن و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، واشنگتن از طریق یک کشور سوم پیام‌هایی برای ایران ارسال کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که درباره چگونگی پاسخ دادن به حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن تصمیم گرفته است. رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از دستگیری و استرداد 6 متهم جرایم اقتصادی به ایران خبر داد. خبرگزاری تسلیم به نقل از مجید کریمی گزارش داده است که این 6 متهم در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و دستگیر شدند. نام این کشور اعلام نشده است. به نوشته تسلیم، یکی از متهمان حدود 250 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بود که به گفته این مقام فراجا اقدام به برداشت پول برای مصارف شخصی کرده و از کشور خارج شده بود. متهم دیگر با پولی که برای فروش آپارتمان از 36 نفر گرفته بود از کشور متواری شده بود. به گفته مجید کریمی، متهم دیگر که مسعود ترکیبی معرفی شده، پرونده‌هایی در رابطه با کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق انسان و دایر کردن مراکز قمار دارد. این مقام فراجا نگفته است که متهمین چگونه توانستند میلیون ها دلار ارز دولتی دریافت کرده و از کشور خارج شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 15 تن مواد غذایی احتکار شده در یک انبار خبر داد. به گفته مهدی افشاری، در این انبار که در محدوده شاه‌آباد قرار دارد، 3500 کیلوگرم قند، 2000 کیلو چای و 10 تن برنج هندی کشف شده است. ارزش مواد غذایی احتکار شده بیش از 10 میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شده است. با افزایش قیمت مواد غذایی و عدم کنترل قیمت‌ها از طرف دولت، احتکار مواد غذایی در ابعاد گسترده نیز افزایش یافته که به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها منجر شده است. و وکلای مجید توکلی، فعال سیاسی، به وبسایت جماران گفتند که دادگاه تجدید نظر دیوان عالی کشور را نپذیرفته و حکم اولیه مبنی بر 5 سال حبس او را تایید کرده است. به گزارش هرانا نیز حکم دادگاه تجدید نظر روز سه‌شنبه ابلاغ شد. مجید توکلی چند ماه پیش از سوی دادگاه انقلاب تهران به 2 اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان که 5 سال آن قابل اجراست و همچنین سایر مجازات ها محکوم شد. پس از آن دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرد و در نهایت قاضی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر خواستار اجرای رأی اولیه شد. آقای توکلی که پیش از این 5 سال زندانی بود، از حدود 3 ماه پیش برای اجرای حکم جدید خود زندانی شده است.
سپاسگزارم از شما جمشید زند و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم گیری در مورد شیوه پاسخ به حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داده. چه ابعادی خواهد داشت این پاسخ و چه گزینه هایی روی میز است؟ سعی میکنیم به این پرسش ها پاسخ بدهیم. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله که از حمایت حکومت جمهوری اسلامی برخوردار، با انتشار بیانیه اعلام کرده که حملات به نیروهای آمریکایی رو متوقف خواهد کرد. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و سری هم خواهیم زد به تحولات مربوط به جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. همزمان با ادامه این جنگ در غزه، رویترز خبر داده که رئیس دفتر سیاسی گروه حماس عازم مصر تا طرح پیشنهادی آتش‌بس پاریس رو بررسی کنه. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله العراق که از حمایت حکومت ایران برخورداره اعلام کرده که حمله های خود به نیروهای آمریکایی رو متوقف میکنه. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر شده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اواخر وقت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن تصمیم خودش رو درباره چگونگی واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن گرفته. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنوید در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
در اقدامی غیر منتظره، یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران از توقف عملیات نظامی علیه مواضع ایالات متحده در منطقه خبر داد. ابو حسین الحمیداوی، دبیر کل کتائب حزب الله، با انتشار بیانیه‌ای در پیامرسان تلگرام خبر داد که نیروهای این گروه به دلیل آنچه ممانعت از شرمندگی دولت عراق خوانده شده، عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام نخواهند داد. این اولین باری است که این گروه شبه نظامی به صورت علنی از توقف عملیات علیه مواضع ایالات متحده خبر می‌دهد. روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در مرز عراق و اردن 3 نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون احتمال داده که کتائب حزب الله مسئول این حمله باشد. ساعتی پیش از بیانیه کتائب حزب الله، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که درباره نحوه پاسخ به کشته شدن سربازان آمریکایی تصمیمش را گرفته است. آقای بایدن درباره نقش ایران در این حمله گفت:
من اونها رو در زمینه تسلیح کردن افرادی که این حمله رو انجام دادن مسئول میدونم.
گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، حرکت نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به غیر از کتائب حزب الله، گروه‌های شبه نظامی دیگر عراقی در زمینه توقف حمله به مواضع آمریکا اظهار نظری نکردند. در ایالات متحده شماری از سیاستمداران از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار پاسخ مستقیم واشنگتن به تهران شده بودند. با این حال جو بایدن میگوید به دنبال شعله‌ور شدن آتش جنگ در منطقه نیست.
فکر نمی‌کنم که ما به یک جنگ گسترده‌تر در منطقه نیاز داریم. این موضوعی نیست که من دنبال اون باشم.
در ایران حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که ایران به گفته او تهدیدات ایالات متحده را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. یک روز پیشتر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به گفته او از جنگ هراسی ندارد. شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله ABC نیوز از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشده نوشتند که پاسخ واشنگتن به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در طی چند روز و به اهداف متعددی خواهد بود.
گزارش سیاوش سعادتیان شنیدین. اما این پاسخ واشنگتن در واکنش به حمله‌ای که به پایگاهش در اردن شد چه ابعادی میتونه داشته باشه و چه گزینه‌هایی روی میز هست؟ پیشتر گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا، و از او در این باره پرسیدم.
مسئله‌ای که پیش میاد اینه که بعد از اتفاقی که افتاد که خط قرمزی رد شد که در اون جان 3 شهروند آمریکا و 3 سرباز آمریکایی گرفته شد و تعداد زیادی هم مجروح شدن، بالغ بر 50 نفر مجروح شدن، اون چیزی که در سمت آمریکایی در سمت کاخ سفید به وجود میاد دیگه فقط یک اقدام نظامی نیست. بحث اینه که یک تصمیم سیاسی باید گرفته شه، یک فشار سیاسی ایجاد میشه و مجبور هستن برای اون فشار سیاسی که ایجاد شده بتونن یک پاسخی رو پیدا کنن که درخور باشه. ما در سیستم قانون اساسی آمریکا این رو داریم که proportionate response یا پاسخ درخور یکی از وظایف ریاست جمهوری هست، در حالی که در شرایطی که شهروندان آمریکا به خطر افتاده باشند و اون چه که کیان ملی و حاکمیت آمریکایی هست به نوعی تحت تأثیر قرار گرفته باشه. برای اینکه چنین مسئله پیش نیاد، بایدن مجبور هست به اینکه یک پاسخگویی داشته باشه. حالا گزینه‌هایی که برای پاسخگویی داره، یکی این هست که بخواد دست بزنه به یک اقدام گسترده در علیه مواضع جمهوری اسلامی، خصوصا در سوریه و عراق. یک گزینه دیگری که داره اینه که بیاد به شکل محدود بخش‌هایی از نیروی دریایی سپاه پاسداران، بخش‌هایی از سکوهای نفتی و بخش‌های ساحلی که در اونجا استحکامات نظامی وجود داره رو مورد هدف قرار بده. وقتی که چنین مسائلی پیش میاد، یک پنجره 72 ساعته‌ای وجود داره برای پاسخگویی که بهترین زمان پاسخگویی هست. آمریکا در حال حاضر این پنجره پاسخگویی رو از دست داده و اتفاقی که داره میفته این هستش که جمهوری اسلامی با توجه به روندهای همیشگی خصمانه ای که داشته، به نظر میرسه الان به دقت اومده رفتارها و الگوهای رفتاری بایدن رو مورد نظر قرار داده و به نوعی میدونه که بایدن این تلاش رو داره که به شکل هرچه بیشتری به این سمت بره که سعی کنه این مسئله رو با دیپلماسی حل کنه، و به همین دلیل هست که داره ادامه میده به رفتارهای خصمانه خودش و ادامه میده به تهدیدهای خودش و سلب مسئولیت میکنه قبال اون چه که اتفاق افتاده.
و آقای مدرس، به توصیف شما این پنجره 72 ساعته آمریکا برای پاسخگویی بسته شده. با توجه به این نکته، به نظرتون در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود در خاورمیانه؟
پنجره پاسخگویی مؤثر بسته شده، اما همچنان احتمال این وجود داره که ایالات متحده تصمیم بگیره که حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده. اما اون چی که بسیار مطرح هست که بتونه به نوعی موازنه قوا رو علیه جمهوری اسلامی تغییر بده در روزهای آینده، این بحث هست که آیا اسرائیل جبهه شمالی رو علیه لبنان خواهد گشود یا نه، به خاطر اینکه این مسئله میتونه معادله رو به نفع آمریکا و اسرائیل و به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بده به خاطر وجود و حضور حزب الله و تضعیفش در اون منطقه. و در اون شرایط هست که ممکنه فشارهای سیاسی مضاعفی که داره از سمت کنگره و کاخ سفید وارد میشه در حال حاضر، بتونن این نتیجه رو داشته باشن که آمریکا مجبور شه به یک اقدام نظامی درخور، حداقل علیه مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی.
و به نظرتون در این صورت آیا باید منتظر پاسخی از سوی جمهوری اسلامی هم بود، چه مستقیم یا غیر مستقیم؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک وضعیت بن‌بستی قرار داره، به خاطر اینکه هر گونه پاسخگویی مستقیم جمهوری اسلامی به چنین مسئله‌ای به معنی وارد شدن به یک بازی با ریسک بسیار بالا هست که میتونه به شکل دومینووار یک سری واکنش‌های نظامی دیگر رو در منطقه در بر داشته باشه. از همین رو در حال حاضر جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که بخواد پاسخ نظامی بده اگر چنین مطلبی به وقوع بپیونده.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. پیشتر هم اشاره شد که گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که از حمایت حکومت جمهوری اسلامی برخوردار اعلام کرده که حمله های خود به نیروهای آمریکایی رو متوقف خواهد کرد. اما این تصمیم تا چه اندازه با مشورت و یا حتی دستور جمهوری اسلامی صورت گرفته؟ این تصمیمی که کتائب حزب الله گرفته، پیشتر گفتگویی داشتم با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، و از او در این باره پرسیدم.
در یه جاهایی اصطلاحاً عقب نشینی استراتژیک میکردن، صبر میکردن، صبر استراتژیک. در حال این پیامی که کتائب حزب الله داده در واقع همون هست که فعلا چند وقتی اینا موشک و درون پرتاب نکنن.
آقای کلباسی، یعنی شما این گمانه‌زنی رو قوی میدونید، این احتمال رو که تصمیم کتائب حزب الله با مشورت و یا حتی آمریت جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
بله بله، شما میدونید در عراق نیروی خیلی خیلی وسیعی در زیر لوای هشت و شبی هستن. اینها از اساس که من خودم در اینجا حضور داشتم و دیدم موقع جنگ داعش، اینا به وسیله سپاه پاسداران همه اصلا تعلیم دیده شدن، سرپرستیشون رو کردن. یعنی این نیروها در واقع ساخته دست خود سپاه پاسداران هست. برای همین هر شنوی هست، هم مسئله ایدئولوژیک و خیلی چیزای دیگه در واقع کاملا مشخص است. الان شنیده ها هاکیست که منطقه سبز بغداد خالی شده، تمام پایگاه‌هاشون رو خالی کردن هشت و شبی، و مخصوصا اون نیروهایی که به کتائب حزب الله نزدیک هستن، اونا حتی در خانه‌های خودشون نمی‌خوابن. فعل و انفعالات خیلی وسیعی در منطقه به خصوص در عراق انجام شده، خودشون رو حاضر کردن که آمریکا عکس العمل نشون بده، و خیلی جدی هست این بار. ببین، بحث اینجاست این سیستمی که الان در عراق و در سوریه و در منطقه حوثی‌ها و در حزب الله لبنان، همه اینها یک سرپرست داره، یک هماهنگ کننده داره و به وسیله این نیروهای سپاه قدس یا سپاه پاسداران هستن که این کارهایی رو انجام میدن، بخوان انجام میدن، نخوانن، مثل همین مسئله کتایب پیام میدن که ما مثلا صبر استراتژیک میگیریم و کاری انجام میدیم.
و این به گفته شما، به توصیف شما، صبر استراتژیک تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ کتایب حزب الله به نظرتون تا کی پایبند خواهد بود به تصمیمش مبنی بر توقف حملات به نیروهای آمریکایی؟
خیلی کوتاه، من اصلا خیلی کوتاه. اونا میدونن، اونا نبض آمریکا رو تو دستشون هست، میدونن که کاخ سفید مسائل خیلی بزرگتری داره و مسئله خاورمیانه و این مسئله اسرائیل رو اونا نمیخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه. ضعفی که در کاخ سفید برای تصمیم گیری های بزرگ وجود داره، البته به دلایل خاص خودش که نمیشه همه رو اصطلاحاً کوبید، واقعیتی هم درش هست، ولی اونا میدونن این خیلی مقطعی هست، چند نقطه رو آمریکا میزنه بعد تموم میشه و اینا بازم شروع میکنن، چون این قاعده بازی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیشون هست که در مقاطع مختلف در مکانهای مختلف فشار میارن و امکان نداره این قضیه اینجا پایان بپذیره، یعنی این امکان پذیر نیست. مطمئنن چند وقتی دیگه بازم شروع میشه، چون هدفی که اونا تعیین کردن خیلی مشخص است. میگن تا زمانی که اسرائیل حملهشو به غزه پایان نده و نره بیرون از غزه، ما این کارو میکنیم، ما حمله میکنیم. ولی در این مقطع خاص زمانی خاطر جدی بودن آمریکا برای پاسخ دادن، این صبر و اصطلاحاً صبر استراتژیکو گرفتن.
فرزین کرباسی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سلیمانیه اقلیم کردستان عراق. همزمان با ادامه جنگ در غزه، خبرگزاری رویترز خبر داده که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، عازم مصر است تا طرح پیشنهادی آتش‌بس پاریس را بررسی کند. گروه افراطی حماس در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
در گرم و گرم جنگ در غزه، یک مقام ارشد حماس، گروه افراطی که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، به رویترز گفته که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی این گروه، عازم مصر است تا طرح پیشنهادی آتش‌بس پاریس را بررسی کند. طرحی که مقامات فرانسوی به همراه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مقامات ارشد مصری، قطری و اسرائیلی در پاریس روز یک شنبه پیشنهاد کردند. توقف جنگ در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی. این اولین سفر علنی آقای مشعل در یک ماه گذشته خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که آتش‌بس پیشنهادی شامل 3 مرحله خواهد بود. در مرحله نخست، غیر نظامیانی همچون زنان، کودکان، افراد سالمند و بیماران آزاد خواهند شد. در مرحله دوم، تمامی نظامیان مرد و نظامیان زن آزاد می شوند و در مرحله سوم اجساد نظامیان دو طرف تحویل داده خواهند شد. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که پذیرش این آتش‌بس برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، کار دشوار است، چرا که همزمان که آمریکا به او برای پایان دادن به جنگ فشار می‌آورد، اعضای کابینه او نیز تهدید می‌کنند که در صورت توقف جنگ کابینه آقای نتانیاهو را منحل خواهند کرد. ایتامان بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، روز سه‌شنبه تهدید کرد که اگر بنیامین نتانیاهو به توافقی بر سر توقف طولانی مدت جنگ در غزه برسد، حزب او از دولت خارج می شود و دولت را منحل می کند. از سوی دیگر، شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی هم خواهان توقف جنگ هستند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که فرماندهی ارتش اسرائیل گذرگاه مرزی نیتزانا را برای ممانعت از برگزاری تظاهرات توسط خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی منطقه بسته نظامی اعلام کرده. با ادامه جنگ در غزه، بحران انسانی در این باریکه وخیم‌تر شده. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که تأخیر در ایست‌های بازرسی، ارسال کمک‌های غذایی و تجهیزات پزشکی کافی به بیمارستان ناصر در خان یونس را دشوار کرده. با این حال مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت که علی‌رغم ادامه عملیات سنگین نظامی در اطراف بیمارستان ناصر در منطقه خان یونس غزه، این سازمان توانسته برای صدها بیمار تجهیزات اولیه پزشکی فراهم کند. دریافت تجهیزات پزشکی اما تنها دغدغه بیمارستان ناصر در خان یونس نیست. گزارش ها از این بیمارستان حکایت از کمبود پزشکان متخصص و عدم توانایی بیمارستان ناصر در دفن پسماندهای بیمارستانی دارند. در همین حال کشور نروژ روز چهارشنبه بار دیگر به اهدا کنندگان مالی آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینیان هشدار داد که عواقب قطع کمک مالی خود را به این آژانس در نظر بگیرند. هفته گذشته دولت‌های آمریکا، کانادا از قطع فوری کمک‌ها به این آژانس خبر دادند و استرالیا با ابراز نگرانی از اتهامات مطرح شده در خصوص مداخله اعضای این نهاد در حملات 15 مهر ماه حماس به اسرائیل اعلام کرد که کمک‌ها را موقتاً تعلیق خواهد کرد. روز سه‌شنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در همین زمینه با نمایندگان کشورهای اهدا کننده مالی آژانس آنروا یا آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل متحد دیدار کرد. روز چهارشنبه رؤسای سازمان‌های امدادی سازمان ملل در بیانیه مشترکی ضمن وحشتناک خواندن اتهامات مطرح شده درباره دست داشتن تعدادی از کارگران آژانس آنروا در حملات به اسرائیل بار دیگر هشدار دادند که تعلیق کمک‌ها به این آژانس به فروپاشی سیستم بشردوستانه در غزه می‌انجامد.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جنبش کشاورزان خشمگین و معترض در اروپا از کشوری به کشور دیگر در حال گسترش است. روز سه‌شنبه 10 بهمن در حالی که کشاورزان فرانسوی به پاریس نزدیک شده بودند، کشاورزان اسپانیایی هم در بیانیه‌ای از جنبش کشاورزان در اروپا برای دستیابی به خواسته هایشان خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از پروانه وحید منش.
کشاورزان خشمگین و معترض یونجه ها را در حاشیه اتوبان های منتهی به پایتخت فرانسه آتش زدند و مترسک ها نماد مزارع سرسبز و پرمحصول را از بالای پل ها و داربست ها به نشانه اعتراض آویزان کردند. هزاران کشاورز فرانسوی با تراکتور، ماشین های شخم‌زنی، با ابزار کشاورزی اتوبان‌ها و بزرگراه‌های سراسر فرانسه را مسدود کردند تا شاید صدای فریادشان به گوش سیاستمداران در کاخ ورسای برسد. روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه گابریل اتل 34 ساله که هنوز یک ماه هم نیست که نخست وزیر فرانسه شده است، در پارلمان این کشور در حضور نمایندگان وعده داد که کمک‌های نقدی اضطراری به زودی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و دولت بر محصولات کشاورزی وارداتی نظارت خواهد کرد. آقای اتل در مجلس ملی فرانسه گفت ما باید کشاورزانی که کار می کنند و نگران آینده و معیشت خود هستند بشنویم. به گفته او هدف روشن است و آن تضمین رقابت منصفانه است. او تأکید کرد که مقرراتی که برای کشاورزان فرانسوی اعمال می شود باید از سوی محصولات خارجی نیز رعایت شود. از زمان آغاز جنگ اوکراین اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیه بندی و پرداخت تعرفه های گمرکی معاف کرده است. این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است و حال کشاورزان را در کشورهای مختلف اروپایی به ستوه آورده است. دولت فرانسه امیدوار است با دادن این امتیازات به کشاورزان خشمگینی که حالا جنبششان بسیاری از کشورهای اروپایی را به میدان آورده جلوی ادامه اعتراضات را بگیرند. اما این کشاورزان
به دنبال دستمزد بهتر، محدودیت‌های کمتر و هزینه‌های پایین‌تر در کار خود هستند. کشاورزان فرانسوی بر این باورند که رشد و پرورش غذا بسیار دشوار شده و به اندازه کافی سودآور نیست. آنها تهدید کردند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان به پاریس، میزبان بازی های المپیک تابستانی، در 6 ماه دیگر نقل مکان خواهند کرد و در خیابان های شهر رویایی پاریس با تراکتورها و بیل و خیش و یونجه هایشان خیمه خواهند زد. کشاورزان اسپانیایی نیز روز 3 شنبه 10 بهمن ماه اعلام کردند که به جنبش کشاورزان در اروپا که حالا در کشورهایی چون هلند، لهستان، رومانی، آلمان و بلژیک در جریان است می پیوندند و علیه بوروکراسی خفه کننده ناشی از قوانین اروپایی می استند تا راهی برای نجات کشاورزی در قاره سبز پیدا شود.
پروانه وحید منش گزارش می داد.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سیدی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی.
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. من که خواب بودم آقا، اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم، حس صدا مثل هانیه سنتوری شد.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. محققان میگویند حیوانات خانگی میتوانند با کاهش سرعت زوال عقل در سالمندان به تقویت سلامت مغز در افراد مسن کمک کند. چگونه این اتفاق میافتد؟ شنونده گزارش اردشیر طیبی باشید.
یک مطالعه جدید نشان میدهد که داشتن حیوان خانگی به کاهش خطر زوال عقل در پیری کمک میکند. این مطالعه که توسط محققان دانشگاه سون یاتسن چین انجام شده نشان داده که حیوانات خانگی نه فقط در همراهی با انسان و افزایش فعالیت بدنی مؤثر هستند، بلکه با تحریکات ذهنی و عاطفی می توانند به حفظ سلامت مغز صاحبانشان نیز کمک کنند. در مقاله‌ای که نشریه پزشکی انجمن پزشکی آمریکا منتشر کرده، آمده است که مالکیت حیوانات خانگی با کاهش سرعت از دست دادن حافظه کلامی در میان سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند مرتبط است. نویسندگان مقاله می‌گویند این یافته‌ها درک ما را برای اعمال سیاست‌های بهداشت عمومی با هدف کاهش زوال عقل در سالمندان بهبود می‌بخشد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می‌شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل 7 عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید. در حالی که فعلا هیچ راه تضمینی برای جلوگیری از زوال عقل وجود ندارد، محققانی که در این مطالعه دخیل بودند میگویند همراهی با یک حیوان خانگی میتواند مزایای زیادی به زندگی افراد مسن اضافه کند. از جمله آنها بهبود فعالیت بدنی، بهزیستی عاطفی و کاهش استراب است که همگی میتوانند خطرات شناخته شده برای ایجاد زوال عقل را کاهش دهند. حیوانات خانگی همچنین در ارتباطات اجتماعی سالمندان نقشی تسریع کننده بازی میکنند و به طور مثال قدم زدن با سگ و ملاقات با سایرینی که در پارک‌ها با حیوانات قدم می‌زنند، تعاملات اجتماعی افراد سالمند را تسهیل می‌کند و این با کاهش احساس انزوا می‌تواند نقشی حیاتی در کاهش خطرات زوال عقل ایفا کند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. کوتاه فرصت هست برای علاقمندان فوتبال جام ملت‌های آسیا بگم که دیدار بحرین و ژاپن تا دقیقه 70 2-1 به نفع ژاپن هست. برنده این بازی به مساف برنده بازی ایران و سوریه میره که از 3 ساعت دیگه آغاز خواهد شد. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.